تسلیت مجدد سال روز شهادت امام هادی علیه السلام دعوتتون میکنم با ما باشید با رادیو گفتگو و برنامه علمی امروز روزنه.
روزنه سلام، صبح شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه روزنه. حمید شریف نیا هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم. امروز یک شنبه است، 19 اسفند ماه 1397، 3 رجب 1440 قمری و 10 مارس 2019 میلادی. امروز مصادف با شهادت امام هادی که از همین جا به همه شما شنونده های عزیز تسلیت عرض می کنم. اما موضوع برنامه امروز راجع به موضوعی است که فکر می کنم خیلی به ویژه در این ایام روزهای مانده به عید خیلی پرطرفدار باشه، اون هم استانداردهای لاغری و به طور خاص داروهای کاهش وزن. میخوایم راجع به اون صحبت بکنیم و تبلیغات گسترده‌ای که این روزها بر روی برخی از این داروهای لاغری صورت میگیره، میخوایم مزیت‌های احتمالی و البته مضرات فراوان اونها رو با هم مرور کنیم. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک برنامه و 2786-1035 تلفن پیامگیر 24 ساعته برنامه مثل همیشه در اختیار شماست تا از نظرها و پیشنهادهای خودتون ما رو مطلع کنید. رادیو گفتگو دات آی آر هم مثل همیشه تا ساعتی بعد میزبان شماست برای دریافت فایل صوتی و البته متن برنامه اگر دوست داشته باشین مجدد به اون مراجعه داشته باشین. شنونده روزنه هستید از رادیو گفتگو 25، در با ما همراه باشید. اگرچه بشر خوراک رو به عنوان نه تنها لذت بلکه به عنوان بخشی از اجزای زندگی که باعث بقای او بود ازش یاد میکرد، ولی در ادامه مسیر به دلیل لذت بیشتر در خوردن و از اون طرف تحرک کمتر که سبک زندگی امروزی به شدت اون رو افزایش داده، باعث شده که نتونه به بدن و اندام مناسبی که مد نظرش هست برسه. از اون طرف داشتن یک اندام مناسب به نظر میرسه برای بسیاری از مخاطبین و شهروندان به ویژه مورد اهمیت و مورد نیاز فارغ از سلامتی، لذا توجه ویژه‌ای رو داشتن به استفاده از مکمل‌هایی که بتونه به این لاغری کمک بکنه در کنار احیاناً ورزش یا حتی گاهی با تبلیغاتی که ادعا می‌شود بدون ورزش. علم و زندگی ما قراره کمک بکنه ما یاد بگیریم چجوری از این داروها البته یا مکمل‌ها استفاده بکنیم که هم لاغر رو بمونیم و هم سلامت. علم و زندگی رو می‌شنویم با سرکار خانم نرجس رؤوف. خانم سلام، صبح شما بخیر، در خدمتیم.
سلام آقای شریف نیا، صبح شما و همه شنوندگان عزیز بخیر باشه. خوشحالم یه صبح دیگه همراه شما هستم. معمولا نزدیک عید نوروز که میشه همه دوست دارن تغییراتی در خودشون ایجاد بکنن، به خصوص خانم ها که بیشتر از جنبه زیبایی دنبال این قضیه هستند. تناسب اندام یک بُعد از زیبایی که البته بعضی افراد سعی دارن خیلی سریع و بدون هیچ زحمتی بهش برسن و به قول معروف راه 100 ساله رو یک شب ببرن، بدون توجه به اینکه لاغری و تناسب اندام فقط مختص یک دوره کوتاه مثلا قبل عید نیست. و یک سری استانداردها و اصولی داره که قصد داریم امروز راجع بهش صحبت بکنیم. اضافه وزن و چاقی موضوعیه که مبتلا به اکثر کشورهاست و ما هم مستثنا نیستیم در این قضیه. خود چاقی اثرات نامطلوبی مثل دیابت، بیماری قلبی عروقی، فشار خون و سکته‌های قلبی رو به همراه خودش داره. برای خلاص شدن از اضافه وزن راه‌های زیادی وجود داره، مثل رژیم غذایی، ورزش، قرص‌های لاغری و غیره، که هر کدوم از اینها اگه درست و در جای خودش استفاده نشه باعث عوارض به مراتب بدتر و شدیدتر از خود چاقی میشه که گاهن جبران ناپذیرن. بیم با رژیم غذایی شروع کنیم. یک رژیم غذایی استاندارد بر اساس سن، جنس، میزان فعالیت بدنی، شرایط فیزیولوژیک و عادات غذایی هر فردی برنامه ریزی میشه. در واقع هر کس نسخه مربوط به خودش رو داره و نمیشه یک نسخه رو برای دو نفر پیچید. این که در بعضی جاها بعضی افراد رژیم چاپ شده از قبل تهیه میکنن و به افراد میدن، از لحاظ علمی استاندارد لازم رو نداره. یک رژیم غذایی درست رژیمیه که فرد در طول روز احساس گرسنگی نکنه، فرد رو دچار ریزش مو، افسردگی و چروکیدگی پوست نکنه و از طرفی شامل همه وعده‌های غذایی باشه و وعده‌ای رو حذف نکنه. اینها یک سری اصولیه که در رژیم غذایی باید در کاهش وزن رعایت بشه و اگه نشه عوارضش بسیار زیاده. اما مورد دوم داروهای لاغری هستش. اصولا مکانیسم این داروها چربی سوزی نیستن و معمولا مرکز اشتها و سیری رو در مغز تحریک میکنن که فرد به صورت طبیعی اشتها نداره و از طرف دیگه تغییری در عملکرد هورمون ها ایجاد میکنن که دریافت کالری در بدن مختل میشه و در طولانی مدت که فرد غذا نمیخوره و کالری دریافت نمیکنه، فرد لاغر میشه و در نهایت باعث تحلیل ماهیچه گاهن میشه که این خودش عوارض زیادی رو به دنبال داره. اما اینکه چه کسایی باید از این داروها استفاده بکنن دلایل و بحث خودش رو داره. همین داروهای لاغری یک سری استانداردهایی داره برای خودش که خیلی افراد اینو رعایت نمی‌کنن. طبق این استاندارد فرد باید شرایط خاصی رو داشته باشه تا متخصص بتونه اون دارو رو در واقع براش توصیه بکنه. متخصص بررسی میکنه فرد رو که رژیم درمانی رو امتحان کرده و جواب نگرفته باشه، یا مثلا نمای توده بدنیش بالای 30 باشه و رژیم رعایت کرده و تغییر درش ایجاد نشده. در واقع این افراد در مرحله دوم میتونن زیر نظر پزشک از داروهای مجاز استفاده بکنن.
اون هم در شرایط بسیار خاص خانم رئوف، یعنی واقعا نمیتواند همونجور که شما فرمودین برای همه اولا نسخه یکسان پیچید و ثانیاً که تحت نظر پزشک باید باشه، ثالثاً در زمانی معمولا تجویز میشه که راه حلای دیگه مثل روش در واقع تغذیه درمانی مناسب نتونسته پاسخ بده. خیلی ممنونم از فرصتی که امروز در اختیار ما قرار دادین. برقرار باشین، روزتون بخیر.
خدا نگهدار.
با هم بشنویم تجربه جهانی رو. درود به سرکار خانم مریم مبصر در بخش تجربه جهانی. خانم سلام، صبح شما بخیر، در خدمتیم.
سلام به شما جناب شریف‌نیا و سلام به همه دوستانی که همراه این بخش هستند. با این مقدمه کوتاه وارد این بخش میشم. خیلی از پزشکان متخصص بر این باور هستند که سالم ترین راه کاهش وزن استفاده از رژیم غذایی صحیح و ورزش کردنه. اما خب بعضی از افراد با توجه به شرایطی که دارن مجبورن دارو مصرف کنن. کشورهای مختلفی در حال ساخت داروهای مؤثر در کاهش وزن هستن، از جمله کشور آلمان. دانشمندان مرکز هلمهولتز مونیخ آلمان متوجه شدن ماده‌ای در طب چینی با عنوان سلاسترول باعث کاهش وزن قابل توجهی میشه. به گفته سرپرست تیم تغییر، حدود 10% کاهش وزن در طول یک هفته در موش‌های چاق مشاهده شد. به گفته این محققان هنوز تاثیر این دارو روی انسان مشخص نیست، اما در حال حاضر در آمریکا آزمایشات بالینی این دارو داره روی انسان انجام میشه تا اثرش مشخص بشه. محققان استرالیایی هم از این قافله عقب نموندن. محققان دانشگاه فلیندرز استرالیا ژن مربوط به چاقی در جوندگان رو شناسایی کردن و به داروی رسیدن که با خاموش کردن این ژن میتونه بدون نیاز به تغییر در رژیم غذایی و انجام تمرینات ورزشی موجب کاهش وزن بشه. این دارو هم روی موش‌ها آزمایش شده و دارن تحقیق میکنن تا متوجه بشن که روی انسان اثر مشابهی داره یا نه. در پایان هم یه سری بزنیم به سنگاپور. محققان سنگاپوری برچسب‌های کاهش وزنی رو ساختن که زیر هر یک از این برچسب‌ها هزاران میکروسوزن قرار داره و این سوزن‌ها حاوی دارویی هستن که اگه به صورت مستقیم به بدن فرد تزریق بشه عوارض جانبی خطرناکی داره. موزل شاقی کشورهای زیادی رو درگیر کرده از جمله آمریکا، مکزیک، کویت، مصر و کشورهای دیگه. امیدوارم که خانواده ها اهمیت بیشتری به نوع تغذیه و ورزش کردن بدن تا در آینده با مشکلات ناشی از چاقی کمتر روبرو بشیم. آرزوی سلامتی دارم برای همه، همینطور شما جناب شریف نیا. ممنونم بابت فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید.
ممنون از شما. واقعیت اینه که خانم مبصر، به قول سعدی علیه الرحمه، علیه الرحمه بگیم، در این مورد باید بهش احترام ویژه بذاریم. میگه سعدی به روزگاران چربی نشسته برده، بیرون ز دل نگردد الا به روزگاران. واقعیت اینه که این چربی که در بدن ما تجمیع پیدا کرده، امکانش نیست که ما بتوانیم فلفور از بدن خارج بکنیم. به نظر میرسه که رژیم هورمونی ها عموماً یا رژیم های تغذیه عموماً توصیه به کاهش وزن به مرور و مداوم رو دارن تا یک جا و یک مرتبه. این روش های درمانی که میتواند با دارو یک بار کاهش وزن بده، عوارض جانبی زیادی رو برای بدن ایجاد میکنه. حتما تو بخش بعدی از متخصص برنامه راجع به اینها خواهیم پرسید. ممنونم، روزتون بخیر، خدا نگهدار.
ممنون از شما، خدا نگهدار.
درود بر سرکار خانم دکتر فاطمه تورنگ، کاندیدای دکترای سیاستگذاری تغذیه، محقق مرکز تحقیقات سرطان. خانم سلام، صبحتون بخیر، در خدمتی.
سلام، صبح شما بخیر. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز این برنامه.
خانم دکتر، ما راجع به استانداردهای لاغری می‌خوایم صحبت بکنیم و داروهای کاهش وزن. اولین موضوعمون طبعاً اون استانداردهای لاغریه. آیا ما استاندارد لاغری داریم؟ یعنی میتونیم بگیم که به طور مثال هر نفر، همه به طور مثال باید ماهانه 2 کیلو لاغر بشن اگه قراره با روش تغذیه یا دارو مکمل‌های تغذیه‌ای لاغر بشن، یا نه مثلا فرض بفهمین که 5% وزنشون رو از دست بدن. آیا استانداردی در این زمینه وجود داره؟
بله، برنامه‌ای که برای کاهش وزن استاندارد معرفی میشه این هستش که 5-10% وزن بدن فرد در مدت 6 ماه کاهش پیدا کنه. حالا این بستگی داره که اون فرد چه وزنی داشته باشه. هر چقدر وزن اون فرد بالاتر باشه، خب مقدار وزنی که میتونه تو این مدت کم کنه بیشتر هستش. اما افرادی که وزن کمتری دارن، خب به تبع 5-10% وزن عدد کمتری میشه و مقدار وزن کمتری رو میتونن تو 6 ماه کم کنن. بعد از اینکه تو این مدت 6 ماه وزنشون کاهش پیدا کرد، بعد دوباره یه دوره استوپ وزنی باید داشته باشن تا اون فشاری که بر بدنشون متحمل شده، بدنشون اون فشار کاهش پیدا کنه و دوباره وارد برنامه کاهش وزن بعدیشون اگر خواستن بشن.
بسیار عالی. حالا اگر این استانداردو بخوایم مبنا قرار بدیم، یعنی 5-10% وزن فرد، آیا برای رسیدن به این هدف همیشه نیاز به داروی کاهش وزن داریم، یا احیانا ما ابتدا همونجوری که اشاره شد از روش‌های تغذیه درمانی، بعد ورزش درمانی و در نهایت به مکمل‌ها رو میاریم، یا نقابل توصیه است که همزمان همه این اتفاقات بیفته؟
خب این بستگی به این داره که اون وزن فرد چقدر بالا باشه و چه خطراتی داره اون فرد رو تهدید میکنه. همونطور که همه عزیزان از منابع مختلف و استادای محترم توی سخنرانی های مختلفی که تو رادیو تلویزیون داشتن برای همه معرفی کردن، ما یه شاخصی داریم به اسم شاخص نمایه توده بدن که خیلی راحت از تقسیم وزن فرد دو بار بر قدش به متر به دست میاد. مثلا فرض کنید که من وزنم 58 کیلوگرم باشه و قدم 156 سانتیمتر. خب این 58 رو یک بار تقسیم بر 1.56 که قدم به متر میکنم، عددی که به دست میاد دوباره تقسیم بر 1.56 میکنم. بعد عددی که به دست میاد اگر بالای 30 باشه، خب من میتونم با مشاوره با یک متخصص از داروی کاهش وزن استفاده کنم. اما اگه این عدد بالای 30 نباشه، به هیچ وجه توصیه نمیشه که من از داروی کاهش وزن استفاده کنم، مگر اینکه یک اتفاق خیلی بدی مثلا برای زانوهای من داره میفته، یا ناراحتی شدید قلبی یا کبد چرب یا همچین مشکلی رو دارم که با رژیم هم نتونستم وزنم کم کنم و پزشک احساس میکنه خیلی خوب الان اون تهدیدی که برای من وجود داره بیشتر از تهدید یه داروی لاغریه و خب شاید بهم تجویز کنه که یه داروی لاغری استفاده کنم. یعنی میخوام بگم داروی لاغری، خب حواسمون باشه، واقعا دارو هستش و بنابراین عوارض خودش رو داره و باید بر اون فوایدش، فواید اون دارو بر عوارض بچربه که ما بخوایم یه داروی رو تجویز کنیم یا تجویز نکنیم. و و باید زیر نظر یه متخصص باشه که عوارضش رو در طولانی مدت توی اون فرد چک کنه و کنترل کنه.
حتی این ماجرا راجب داروهای گیاهی هم ساده خواهد بود، یعنی اینکه ما فت و فراوون میبینیم متاسفانه تمام عطاری‌های ما، یکی از جدی‌ترین برچسبایی که روشیششون دارن شاید درشتر از اسم عطاری اینه که داروی لاغری، داروی چاقی.
بله بله، مسئله اینه که اولا اینکه توی دنیا ما فقط دو تا دارو داریم که ثابت شده واقعا کاهش وزن ایجاد میکنه. اولیش اورلیستاته که خب اونم خودش عوارض بسیار زیادی داره که دفع ویتامین‌های محلول در چربی هست، دفع املایی هستش که با چربی باند میشن و همراه مدفوع چرب دفع میشن، و داروی دیگه سیبوترامین بود که اون به خاطر عوارض قلبی عروقی که داد اصلا کلن ممنوع شد در بیشتر کشورهای دنیا. داروهای دیگه که تو بازار وجود داره، حالا از الکارنیتین گرفته، چارسب گرفته، دمنوشا گرفته و اینها، من هیچ کدومشون اثرشون 100% ثابت شده نیستش و بیشتر جنبه های تجاری و تبلیغی داره. نکته دوم همونطوری که شما اشاره کردین اینه که تمام داروهای گیاهی، حالا چه برای لاغری استفاده بشه یا هر چیز دیگه ای، دیگه الان جنبه دارو پیدا میکنه وقتی که در مقدار بالا مصرف میشه، مثلا برای کاهش وزن، و اینها خودشون هم باز عوارضی دارن. مثلا یکی از چیزایی که خیلی توصیه میشه چای سبز. خب این چای سبز در کسایی که کمکاری تیروئید دارن، داره کمکاری تیروئیدشون رو تشدید میکنه، و خیلی از افرادی که اصلا چاق هستن به خاطر اون کمکاری تیروئیده که چاق هستن، میان یه مدت طولانی این چای سبز رو مصرف میکنن، این کمکاری تیروئیده باز تشدید میشه. بنابراین اگر ما میخوایم از طب سنتی هم استفاده کنیم، زیر نظری که واقعا کسی که متخصص این کار هستش، درس این کار رو خونده و واقعا با بدن، با فیزیولوژی بدن آشنا هستش، باید این داروها توصیه بشن و باز فردی که داره این دارو رو مصرف میکنه به طور مداوم چک بشه. مثلا من خودم مراجعینی داشتم که به مدت طولانی زنجبیل رو مصرف کرده بودن به خاطر تب گرمش و به خاطر اینکه بخوام کاهش وزن داشته باشن. خب این خودش خطر خونریزی رو افزایش داده بود تو اونها، مثلا خونریزی قاعدگی بعضی از این خانم ها افزایش پیدا کرده بود به خاطر اینکه بیش از اندازه زنجبیل مصرف کرده بودن. یعنی ما به هیچ وجه نباید فکر کنیم که داروی گیاهی داروی بی خطری هستش، نه، اونم وقتی که داره به مقدار دارو مصرف میشه، وقتی ما داریم مثلا یه چیزی رو به عنوان ادویه به غذامون در مقدار کم اضافه میکنیم، خب اون اثرات بسیار مضر رو نخواهد داشت، ولی وقتی به عنوان یه دارو در مقدار خیلی زیاد 3-4 بار در روز مصرف میکنیم، این خب داره فشاری رو به بدن ما وارد میکنه، در حقیقت همون عوارض دارویی رو خواهد داشت. یه سری هم تبلیغات پکیج هایی میشه که مثلا دمنوش های لاغری، اگه شما مثلا دقت کنید تمام اون کسایی که دارن این پکیج رو مصرف میکنن همزمان بهشون یه رژیم کاهش وزن هم داده میشه.
بله.
خب اگر این دمنوش خودش مؤثر هست و واقعا باعث کاهش وزن میشه، خب چه نیازی به اون هستش که ما همراهش یه رژیم بگیریم یا توصیه به اون بشه که کلاس ورزش بریم؟ خب این نشون دهنده اینه که واقعا اون فقط یه کمک کوچیکی در کنار اون اصلاح شیوه زندگی ماست و ما هیچ وقت نمیتونیم بدون اصلاح شیوه زندگیمون، بدون اینکه یه زندگی فعال تری داشته باشیم، بدون اینکه تغذیه درستی داشته باشیم، وزنمون رو کم کنیم.
بسیار عالی. یکی از مجموعه از این پکیج ها از تخم کتان گرفته تا بلغور جوی دو سر تا آلوه ورا، نمیدونم بابا آدم، رازیانه، یه شاید انبوهی از اینها رو من بتونم یاد بکنم که در توصیه ها حتی گاهی از خود من شنیده شده که میتوانید ازش استفاده بکنید، حداقل نشینه که عارضش نسبت به بقیه موارد کمتره. اما تذکر به جای شما میگه که ما باید متناسب و متناظر با تایپ بدن و شرایط هر بدنی توصیه به تغذیه خاص بکنیم. خانم دکتر، اگر بخواد مراجعه کننده ای مراجعه بکنه، باید به چه تخصصی مراجعه بکنه برای این موضوع؟ فارغ از این که ما راجع به جالبش اینجاست، انگشتمونم درد میگیره، پزشک متخصص تو ایران مراجعه میکنیم، اما راجع به تغذیه‌مون به پزشک متخصص مراجعه نمیکنیم. به ما راهنمایی میکنین که چه تخصصی با چه تابلویی باید دنبالش بگردیم و مطلبش رو پیدا بکنیم و جستجو بکنیم؟
ببین، واقعیت اینه که خب چون چاقی چند علت داره و تنها یک علت نیست، وقتی که بخوایم درمانش کنیم احتیاج به یه تیم درمان داریم.
بله.
که حالا یک مشاور تغذیه‌ای که مراجعه میکنن خودش این میتونه اون فرد رو ارجاع بده به تخصص‌های دیگه‌ای که نیاز هست. مثلا ممکنه که من به یه مشاور تغذیه مراجعه کنم، تشخیص بده که من کمکاری تیروئید دارم، خب من رو همزمان به یه متخصص قدرت هم مشاوره میفرسته، یا من مراجعه
خب
میکنم.
خب این قاعدتا در گام اولیه من انتظارم اینه که یک متخصص تغذیه اولین
بله
چیزی
بله
که از من طلب میکنه اینه که یک آزمایش و چکاپ چکاپ کامل من بدم، بله بله. و اون متناسب و متناظر هدایت کنه منو به پزشک متخصص، بله بله. مورد نیاز اگر نیاز باشه، اگر هم نه که قاعدتاً بر اساس یک رژیم غذایی کمک من بده من بتونم به مسیر درست غذایی خودم برگردم.
البته اگه بخواین استاندارد کلی رو در تمام دنیا ببینیم، اولین قدم برای هر مشکلی یک پزشک عمومی هستش که ما مراجعه میکنیم و اون خودش تشخیص میده که حالا من چاق هستم، احتیاج به متخصص تغذیه دارم، منو ارجاع میده به متخصص تغذیه.
خیلی ممنونم خانم دکتر، ممنونم، انشالله که برقرار باشین و همیشه سلامت و همه شنونده ها هم بتونن با استفاده از این توصیه ها کمی جدیتر بگیرن تغییر سبک زندگیشون رو به سمت سلامت در زندگیشون. برقرار باشین، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
رویداد رو با هم میشنویم به عنوان آخرین بخش. درود بر سرکار خانم شبنم طوفانی در بخش رویداد. خانم طوفانی صبح شما بخیر، در خدمتیم.
سلام به شما آقای شریف نیا، صبح بخیر میگم به شما و شنونده های عزیز. خوشحالم که روز دیگه با بخش رویداد در خدمتون هستم. بریم سراغ مسئله به امروز. این روزها به خاطر تبلیغات متعدد قرصهای لاغری خیلی از افراد با خیال راحت رژیم غذایی غلط خودشون رو ادامه میدن و بعد از وعده‌های غذایی سنگین با خوردن یک قرص تلاش میکنن اشتباهاتشون رو جبران کنن. این موضوع نه فقط در بلند مدت به کبد و کلیه ها آسیب میزنه، بلکه احتمال داره متابولیسم بدن افراد رو به کلی تخریب کنه. جالبه بدونید این موضوع به چربی سوزهای شیمیایی محدود نمیشه. در واقع درسته که چربی سوزهای طبیعی مثل دارچین عوارض شیمیایی ندارن، اما قرار نیست در برابر پرخوری های شدید ما معجزه کنن و ما هم به راحتی با پرخوری به امید نوشیدن چای سبز و دارچین ادامه بدیم. بهتره چربی سوزی داشتن یک برنامه ورزشی و رژیم استاندارد زیر نظر متخصص تغذیه و مربی ورزشی هستش. اما مهمترین نکته‌ای که همه باید بدونیم اینه که هیچ گونه داروی مورد آسای لاغری وجود نداره، یعنی هیچ دارویی وجود نداره که بدون آرزه افراد رو لاغر کنه. در این میان استفاده از داروهای تیروئیدی برای لاغر کردن یه ریسک بسیار بزرگه. این داروها علاوه بر مشکلات استخوانی و بروز نامنظمی در ضربان قلب، باعث بیقراری، لرزش دست، خلق و خوی متغیر و طریق زیاد میشه. در بعضی از مطالعات افرادی که این گونه داروها رو مصرف میکردن به جای کاهش وزن اضافه وزن پیدا کردن و حتی در برخی موارد هم این افزایش وزنها بسیار شدید بوده. مصرف طولانی مدت هورمون‌های تیروئیدی میتونه یک مشکل جدی ایجاد کنه، اونم اینه که غده تیروئید دیگه ترشح هورمون نداشته باشه که این امر هم میتونه بدن رو با مشکلات بسیار بزرگی روبرو کنه. اما در مطلب بعدی، برخی شرکت‌های تولید کننده داروهای چربی سوز با شعار استفاده از ترکیب‌های گیاهی بی‌ضرر محصولات خودشون رو در بازارهای جهانی معرفی کردن. در ترکیب این داروها موادی مثل جلبک دریایی، کاکتوس و مواردی از این دست وجود داره که به گفته کارشناسان نیاز به مطالعه‌های بالینی گسترده برای بررسی اثر مصرف اونها بر بدن انسان هست. این داروها بیشتر حاوی آمفتامین هستن که در اثر مصرف طولانی مدت میتونه باعث اعتیاد در افراد بشه و قرصه چربی سوز داره ترکیب‌های مسدود کننده چربی هستن که خودشون باعث کاهش جذب مواد مغذی به وسیله بدن و همطور بروز ناراحتی معده میشه.
متاسفانه در ایران این آمفتینی که دارین ازش یاد میکنین جایگزینش مواد دیگری شده و بسیاری از قرص‌های لاغری که چربی سوزهای شیمیایی دارن، اینو به ذرس قاطع میگم چون در بیش از یک بار از اطرافیان من داروها رو تحویل گرفتم، تحویل آزمایشگاه دادم و پس از آزمایش قطعی شده که متاسفانه حاوی مواد مخدر به ویژه به طور مشخص شیشه بوده. این قابل توجه شنونده های عزیز که داروها رو همینجوری با تبلیغات خصوصا متاسفانه ماهواره‌ای و غیره اقدام میکنن به خرید بدون داشتن حتی بعضی مواقع استاندارد. خیلی ممنونم خانم از توضیحات امروزتون، انشالله که همیشه همگیمون سلامت باشیم و به روش سالم حتی کاهش وزن رو تجربه بکنیم.
ممنون از شما، روزتون بخیر، خداحافظ.
امروز با شما راجع به استانداردهای لاغری و داروهای کاهش وزن صحبت کردیم. خانم دکتر اشاره کردند که اگر می‌خوایم یک رویه مناسبی برای کاهش وزن داشته باشیم، 5 تا حداکثر 10% وزن فرد در طول 6 ماه می‌تواند اتفاق بیفتد و البته این زمانی لازم خواهد بود که نمایه توده بدن ما عددی بزرگتر از 30 رو نشون بده و برای محاسبه نمای توده بدن هم به سادگی میتونید یک سرچ جستجو در اینترنت داشته باشین و فرمولش رو به دست بیارید و اون کار رو انجام بدین و اگر لازم بود اون وقت اقدام بکنید به مراجعه به پزشک، نه اینکه اقدام به دریافت دارو، چون این بخش از داروها هم همونجور که برشون عام میگذاریم دارو هستن، چه داروهای شیمیایی و چه داروهای گیاهی. سلامت ما بالاتر از اینه که بخوایم به این سادگی از دست بدیم. زندگی امروز و بحث گجت ها فردا ساعت 9:30 روزنه رادیو گفتگو در خدمت شما خواهیم بود. خدا نگهدار.
دوستان عزیز، صبحتون بخیر باشه. امیدوارم هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. به اطلاعتون میرسونم که در ساعت 10 صبح و تا دقایقی دیگر نشست خبری آقای دکتر شهابادی، معاون محترم صدای سازمان صدا و سیما، برگزار میشه از محل ساختمان شهدای رادیو به صورت زنده و مستقیم که شما عزیزان میتونید شنونده این نشست خبری از طریق شبکه رادیویی گفتگو هم باشید که به صورت زنده تقدیم حضورتون خواهد شد. موضوع این نشست در خصوص برنامه‌های نوروزی معاونت صدا و 14th جشنواره رادیو هست. اما همکار خوب گزارشگرمون آقای احمد رضا صدر از محل نشست خبری در استودیوی ساختمان شهدای رادیو هستن. خدمت ایشون سلام و صبح خیر عرض میکنیم آقای صدر، و از حال و هوا و کم و کیف برگزاری این نشست برای شنوندگان عزیز رادیو گفتگو بفرمایید.
خواهش میکنم. منم خدمت شما سلام عرض میکنم، همچنین خدمت شنوندگان خوب رادیو گفتگو، و تشکر از اینکه این ارتباط رو برقرار کردید. از کنم خدمتونی که همطور که اشاره کردید الان در محل برگزاری نشست خبری معاونت محترم صدای سازمان صدا و سیما هستیم، چون که قراره که بگیه مدیران شبکه ها حضور داشته باشن، یکی یکی مدیران شبکه های مختلف دارن حاضر میشن و قراره که به دو محور اصلی پرداخته بشه. یکی بحث جشنواره بین المللی رادیوست که امسال 14th دوره خودش رو قراره که تجربه بکنه، و در خصوص برنامه های نوروزی امسال رادیو هم قراره که صحبت بشه در شبکه های مختلف، برنامه هایی که طی ایام نوروز پخش خواهد شد و برنامه های ویژه‌ای که برای نوروز 98 در جدول پخش برنامه های رادیو قرار گرفته. تا دقایق دیگه این نشست آغاز خواهد شد. اهالی رسانه از شبکه های مختلف رادیویی و تلویزیونی و اهالی رسانه های مکتوب و برخط هم حضور دارن و قراره که این نشست با حضور اونها قاعدتا گرمای بیشتری داشته باشه، سوالاتی که پرسیده میشه و مطالبی که گفته میشه. حالا این نکته رو خوب من یادآور بشم که رادیو گفتگو به صورت زنده و مستقیم قراره که این نشست رو به صورت کامل منعکس بکنه، پخش بشه، و شنوندهای خوب ما، شنوندهای رادیو گفتگو در جریان کم و کیف این نشست قرار خواهند گرفت.
سپاسگزارم از شما آقای صدر. انشاءالله تا بله تا دقایقی دیگه ما هم با شما همراه میشیم از سالن کنفرانس معاونت صدا به صورت زنده و مستقیم، شاهد پخش مستقیم این نشست خبری خواهیم بود.
بله، الان که من با شما صحبت میکنم مدیران شبکه‌های مختلف رادیو، شبکه‌های رادیو معارف، رادیو جوان، رادیو تهران، شبکه‌های رادیو گفتگو، مدیران مختلف اینجا حاضر شدن و یواش یواش دارن در جایگاه خودشون قرار میگیرن برای اینکه حالا به سوال خبرنگاران پاسخ بدن.
ممنونم از شما های صدر. انشاءالله تا لحظات دیگه ما هم با شما همراه خواهیم بود.
خواهش میکنم.